سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه 42.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره دو زبانه ها و دو زبانه بودن صحبت هایی شد و مطالبی رو عرض کردیم. دیروز به این رسیدیم که دو زبانه بودن لزوماً در کلام نیست. گاهی زبان رفتار انسان، گاهی زبان بدن انسان باعث میشه که انسان دو زبانه بشه و خطر دو زبانه بودن هم به اینه که انسان رو منافق میکنه. اگر انسان تونست زبانش رو یکی کنه، دلش هم یکی میشه. این دل یکی همون تمرکزیه که ما دنبالش میگردیم. آدم از تشتت نجات پیدا میکنه، از تفرقه نجات پیدا میکنه. دل یکی میشه، یه جهته میشه، همه واحد برای آدم شکل میگیره و همه این غمها و ناراحتیها و پریشانیها به خاطر همین تشتته. انما اشکو بثی و حزنی الالله. بث به وسیله سه نقطه، این پراکندگی خاطر، تشویش خاطر. آدم خوابهای آشفته میبینه، 5 دقیقه نمیتونه در مورد یک مسئله فکر بکنه، 10 دقیقه نمیتونه ذهنش رو جا نگه داره. قلبش چند جهته است، ذهنش چند جهته است. این برمیگرده به اینکه زبانش چند جهته است. اگر زبان یکی بشه، قلب هم یکی میشه. یکی از بیماری هایی که اینجا برای آدم رخ میده، بیماری اخلاقی، بیماری تملقه و چاپلوسی. در روایت فرمودن که المنافق وقح متملق. منافق چند تا ویژگی داره. یکیش اینه که وقیه، پرروه، و یکی دیگه ویژگیش اینه که متملقه، اتفاقا سرزبون داره، خوب بلده کلمه به هم ببافه. تو برخی روایت دیگه داره منافق علیم اللسان. پیغمبر فرمود برای بعد از خودم از هیچ کی نمیترسم. مؤمن که رو به راه کارشو انجام میده، کافرم که موضعش روشنه. من برای امتم نه از مؤمن نگرانی دارم نه از کافر، از منافق میترسم. اونم منافق علیم اللسان، منافق زبوندون، سرزبوندار، بلد چی بگه، بلد چطوری حرف بزنه، بلد هر قشری رو چه شکلی راضی بکنه. اینا میشه تملق. یکی از مشکلات و معضلات جامعه ما هم متاسفانه تملق و چاپلوسیه. یکی از عوامل پیشرفت، عوامل رشد، چاپلوسیه، تملق، پاچه‌خواری. اگه بلد باشی دم تکون بدی، ارتقا پیدا میکنی. زبون تند و تیز داشته باشی، سقوط میکنی. این تملق خیلی چیز بدیه بین ما. حالا من روایاتی و نکاتی رو آوردم براتون عرض بکنم. نکته اول اینه که باید متملقین بین ما منفور بشن. اینو فرهنگ کنیم بین خودم. تعریف کردن جلوی چشم کسی خیلی چیز بدیه. بذارین اول روایت بخونم یا یه نکته روانشناسی بگم. نظرتون، نظر مثبتتون به چیه؟ کدومش؟ مساعد نظر مثبتتون. بله، میخواین اول جمله فرویدو بگم برای با کلاسا، بعد روایت پیغمبر رو میخونم برای بی کلاسا. روایت پیغمبر بی کلاسیه دیگه، فرویدشو بگه قشنگ. بله، حالا در مورد فرویدم من اظهار نظر نمیکنم دیگه. فروید جمله‌ای داره، چون روایت پیغمبرم تاییدش میکنم من میخونم، وگرنه وقت شریفمون رو نمیذاریم برای فروید. جمله فروید اینه، میگه انسان‌ها میتوانند در مقابل حمله مقاومت کنند، ولی متاسفانه در برابر تحسین، تملق و چاپلوسی بی‌دفاع میباشند. خیلی جالبه. اتفاقا برعکس، وقتی از همون انتقاد میکنن، موضع میگیری، موضع تهاجمی، خودمون رو جمع میکنیم برای هجوم. ولی وقتی دفاع، وقتی تعریف میکنن، شل میشیم. دیدید؟ میگه با برعکس بشه. برای اینکه کسی که تعریفت رو میکنه خطرناکه. یه وقت ماجرای اون داستان مولوی رو گفتم اینجا براتون دیگه. باد کردن اینجا گفتم یا نگفتم؟ یه نفر یادش الحمدلله، بازم غنیمته. حالا دوباره میگم اشکال نداره. مولوی میگه که این گوسفندا رو دیدید سرشون رو میبرن، دیدید دیگه گوسفندا رو؟ اینم ندیدید جمله من یادتونه میاد دیگه، گوسفندی که دیده باشی، گوسفندی که سر میبرن پوستش رو وقتی میخوان جدا بکنن، این قصاب محترم میاد اون بغل پای اینو فوت میکنه، اون پای اینو. شما میگید چه متواضع، چه با ادب، خوش به حال این گوسفنده. کاش من هم یک گوسفند بودم، اینجوری میگرفتن منو، پای مبارک را در دهان قرار داده، همجور هی میدمد. نه، این داره فوت میکنه که اون گوشتر از استخون جدا کنه. میگه یه کسی داره ازت تعریف میکنه، مولوی میگه داره در تو میدمه، میخواد یه وقتی یه جایی گوشتت از استخون جدا کنه، این قصابه، ازش بترس. جمله فرویدو گفتم، روایت پیغمبر، خیلی زیباست. اینا بین ما فرهنگ نیست. الان کیا نمره میارن؟ ها؟ کیا ارتقا پیدا میکنن؟ کیا درسشون حذف میشه؟ کیا گوشه عنایتی از طرف استاد بهشون میشه؟ کیا نمیشه؟ تو خونه کیا عزیزترن؟ پیغمبر فرمود لو مشا رجل الى رجل بسکین مزحف کان خیرا له من ان یشی علیه فی وجهه. یکی با چاقو بره سر یکی رو ببره، با چاقو را بیفته بره سر یکی دیگر رو ببره، این بهتر از اینه که را بیفته بره تعریفشو بکنه. روایت پیغمبر داره تعریف میکنه، بگو سرشو نبر. ازاد دارن تعریف میکنم، بگو سرمو نبر، فکر من گوسفندم. بعد برخورد کن. تو بعضی روایات که خیلی محکمه میگه احثو احثو، بپاش، احثو التراب فی وجوه المداهین. کسی داره تعریف میکنه خاک بپاش تو صورتش، تعریف نکن. آقا داری من میکشی، رشد من داره متوقف میشه، چرا تعریف میکنی؟ تایید خوبه، تعریف خوب نیست. تایید چه شکلیه؟ تایید اینجوریه که یه کار خوبه منو تایید میکنی، به من جهت میدی، تشویقم میکنی من که ادامه بدم، میگی آقا اینم قدم بعدی اینه، دو قدم بعدش اینه، این مسیر بعد ادامه بدی، این تاییده خوبه. ولی مدح و ثنا بده، مدح و ثنا بده. امیرکبیر رضوان الله علیه واقعا شخصیت فوق العاده، یعنی استحکام شخصیت این آدم یه چیز کم نظیریه. یه شاعری بود تو دربار به اسم قاآنی، حالا من این دو بیتش هم آوردم براتون بخونم. قاآنی، میرزا حبیب الله شیرازی اسمش بود، متخلص بود به قاآنی، این شاعر دربار بود. بعد قبل از امیرکبیر یه پادشاهی بود به اسم حاج میرزا آقاسی. امیرکبیر که اومد، این شاعر اومد برای امیرکبیر شعر بخونه، قبلا برای آقاسی شعر خونده بود. بعد قبلا مثلا در مورد آقاسی گفته بود که قلب گیتی، انسان کامل، خواجه دو جهان، اینا رو در وصف آقاسی گفته بود. آقاسی که رفت، امیرکبیر که اومد، بعد برای امیرکبیر یه بیت خون: به جای ظالمی شقی نشسته عالمی تقی. محمد تقی بود اسم امیرکبیر. به جای ظالمی شقی نشسته عالمی تقی، که مؤمنان متقی کنند افتخارها. به جای ظالمی شقی، همون که گفته بود خواجه دو جهان، همونو آقاسی رو گفته بود خواجه دو جهان، قطب نان دو گیتی، به جای ظالمی شقی نشسته مؤمنی تقی، عالمی تقی. اینجا گفتن که امیرکبیر یه دادی زد سرش، گفت فلان فلان شده، تو تا دیروز میای شعر میخوندی برای آقاسی، پول ازش میگرفتی، حالا شد ظالمی شقی، اینو بیرونش کنی، مردکو با لگد پرتش کردن بیرون. رفت بیرون یه شعر دیگه گفت، این خصم خانگی این امیرکبیر، اهرمن خو و بدگوهر، این که اومد بیرون بیرونش کردن، در مورد امیرکبیر اینو گفت. بعد بعدن چون زبان فرانسه بلد بود، کلی التماس کرد این ور اون ور، یه جایی با شرط و شروط امیرکبیر قبول کرد که به بعضی فرانسوی یاد بده. حالا چند نفر اینجوری سراغ دارید؟ چند تا مسئول این شکلی سراغ دارید؟ چند تا آدم این شکلی سراغ دارید؟ خدا رحمت کنه مرحوم اطلاع روحانی، که 3-4 روز پیش از دنیا رفته. شخصیت فوق‌العاده‌ای بود ایشون. مسجد امام حسن عسکری خیلی هم شناخته شده نبود ایشون. مسجد امام حسن عسکری قم به نظرم بیش از 50 سال ایشون امام جماعت بود و ما زیاد محضرشون میرسیدیم. منزلمون چون نزدیک بود به مسجد، وقتی هم دور بودیم البته میرفتیم، وقتی نزدیک بودیم خب بیشتر میرفتیم. انسان فوق‌العاده. روزی فقط 18 تا نماز جعفر طیار میخوند ایشون و بیش از 60 بار هم حج رفته بود و آدم عجیب. روزی 70 تا میگفتن کتاب میخونه، البته استخاره‌ای برمی‌داشت، شاگرد مرحوم آیت الله خانساری بود. انسان ملا، انسان عجیب و غریب و صاحب تعبیر خواب، یعنی تعبیر خواب‌های قبل از ایشون کاملا سوء تفاهم بود، اصلا واقعا سوء تفاهم بود، عجیب غریب بود. اول دوتا تعبیر خوابشون رو بگم، بعد یه چیز دیگه بگم، بعد بگم به یه تعبیر خواب دیگه شون برسم که جالب. مثلا من خودم چند بار پیش ایشون تعبیر خواب کردم، ازشون خواستم. یه ما خواب دیدیم که توی سرویس بهداشتی منزل داریم نماز میخونیم. اینم خواب ماست. رفتم به ایشون گفتم، ایشونم حال و حوصله شنیدن و جواب دادن اینا نداشت. آدم عجیبی هم بود. یه گوشش اینجوری میگره، پیرمرد بود 80 خورده ای سالش، بعد اینجوری گوشش رو میگرفت میگفتی، بعضی وقتا خوابو نصفه که میگفتی نصفه دیگه خوابتو بهت میگفت، اونم دیدی نمیگی، فلان چیزم یادت رفته، این بود اینجور تعبیر خواب. ایشون ما گفتش که تعبیر خواب دینه، پول میذاری بانک میری مکه، یعنی اون چاه مستراح بانک بود. سجاده ما مکه و به همین هم شد، بعدش مکه رفت. باز یکی دیگه از دوستان خواب دیده بود که داره به چند نفر انار میده، گفته بود که خونتون یه ختم صلواتی میگیری و انار میدی، هر کی از اون انار بخوره میره نجف، همین هم شد. ما رو دعوت کرد و از اون اناره داد و همه اونجا هم رفتیم نجف، بعدش کردن اولا. از اینجور مسائل زیاد داشت ایشون و تعبیر خوابای استثنایی. حالا داشته باشید یه خاطره، برگردم به یه تعبیر خواب دیگه شون که این عجیبه، یعنی اگه اون خاطره نگم تعبیر خواب نمیشه گفت. رهبر معظم انقلاب که اومده بودن قم سال 89، ایشون رفته بود خدمت رهبری، خیلی هم آدم روک، اصلا هم خیلی با انقلاب منقلاب اینا رابطه اصلا هیچ. تو مسجد می اومدن انتخابات و صندوق اونا با لگد میزد اینا پرت میکردن، به اینجا جای مسجد خدا جای انتخابات نیست، این بازی ها اینجا در نیاریم، شعار انتخاباتی و نمیدونم تبلیغات. او به این شبستان فلانی اسم می آورد، اون شبستان چون 7-8 شبستان داره مسجد امام حسن است که به این شبستان فلانی و انقلابی اونجا خوبه، اینجا شبستان ما این بازی ها در نیاریم، بریم بیرون. بعد اصلا فضای انقلاب و اینا خیلی نبود، خیلی هم روک راحت بود. اومده بود پیش رهبری تا رسیده و عکسشو من دارم، زمان قاب کرده بودم همین عکس تو خونه زده بود، بعد چون خیلی به ایشون هم علاقه داشتیم، بعد ایشون اومده پیش آقا، عکسی که هست جمعی که نشستن همه دارن میخندن، من چی تشری داره میزنه که آقا و آیت الله جوادی و یکی دو تا دیگه از آقایونی که هستن همه دارن قشقش میخندن تو اون عکس. بعد اونقدر که من شنیدم با خبر شدم با واسطه این بوده، ایشون که اومده بوده اما اول گفته بوده که همه یه جایی میرن سوغاتی میارن، سوغاتی چی آوردی؟ به رهبری گفته بود، گفته بود که این کارا رو بذار که همین شلوغی ها و جمعیت و رفت آمد و اینا، یه ظاهر سرا برای ملت بساز، اینجا میان اینجا زیارت قوم، این یه دعایی برای باقی صلواتی برات بمونه. خلاصه این لحن ایشون بود. بعد آخر چای آورد بودم، گفتم من چای اینجا نمیخورم، میرم خونه چای میخورم. حالا احتیاط کرده بوده چی بوده نمیدونم. این برشو گفتم که اینو بگم، این بالانسش میکنه، و اینو بگم کسی قبول نمیکنه. کسی میومد پیش ایشون میگفت من خواب رهبر معظم انقلابو دیدم، میگفت خواب آقای خامنه ای خواب امام رضاست، اگر کسی تو خواب آقای خامنه ای رو دید یعنی امام رضا رو دید، از ایشون هیچ چیزی بگیری یعنی از امام رضا چیزی گرفت. این عجیب بود این تعبیر. گاهی هم البته تعبیر دیگه ای داشت ایشون. میخوام بگم این حرف یه آدمی نیستش که مثلا دنبال یه پستی، مقامی، رتبه‌ای، پولی، چیزی، تعبیرش این بوده، اینجور تعبیر میکرد. بعد پشت سر اینجور تعبیر کنی، آها خوابشو میبینن امام رضا، حالا خودش چی؟ نه میخوای باقی صلوات یه ظاهر سرا بسازی، باقی صلوات برات بمونه. به خودش که میرسه اینجور صحبت میکنه، پشت سر کسی خواب دیده اونجور تعبیر میکنه. اینو میگن آدم مؤمن. آدم مؤمن این شکلیه، نه اینکه به رهبری میرسه تا کمر خم میشه بعد میره جلسه اینور اونور چیزای دیگه و موازه و پشت تریبون و اینور و اونور. اینا تملقه، اینا چاپلوسیه، اینا نفاقه، اینا معضل جامعه ماست، اینا مصیبت ماست. تملق، چاپلوسی. چند تا داستان دیگه داشتم و روایت دیگه که روایتهای خیلی زیبایی هم هست، دیگه وقتمون گذشته، فرصت نیست. فردا یه سری نکات دیگر اگه فرصت شد انشالله تو این زمینه عرض بکنم و این بحث رو تو این بخش تمام بکنیم، وارد فاز بعدی بحثمون بشیم انشالله. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.